به اصطلاح قصدی در سوریه خب با این اتفاقات دوست داشتن مستقل بشن، منتها طبقه قراردادی که همون اوائل که جولانی اومد با او یک قرارمداری گذاشتن که در حقیقت نظامیان کرد ملحق بشن به ارتش سوریه و یکی بشن. خب خیلی هم از این تعجب کردن که چطور کردها به این راضی شدن، چون همون موقعی که جولانی اومد یکی از بحث‌های جدی همین بود که کردها به این راحتی زیر بار حکومت جولانی نخواهند رفت. خب طولی نکشید که از اون موقع تا چند ماه بیشتر نشد که در مذاکرات اخیر بین جولانی و کردها و در ترکیه با حضور کشور ترکیه اینا گفتن ما میخواییم یه حکومت حداقل فدرال مستقل ذیل سوریه داشته باشیم، یعنی جزء کشور سوریه باشیم ولی یک منطقه فدرال مستقل داشته باشیم. و خب جولانی با این داستان مخالفه.
از اون ور... شبیه اقلیم کردستان عراق دیگه.
بله بله بله. از اون ور خدمت شما عرض کنم که اسرائیل دنبال این هست، چرا؟ چون این رو زمینه مناسبی برای همون تجزیه سوریه میبینه. بله. لذا هم از دروزی ها داره حمایت میکنه، هم از این داستان داره حمایت میکنه.
بله.
و این باعث میشه که سلطه به اصطلاح اسرائیل بر این منطقه هم و یک راه مستقیم از مناطق اسرائیل به این منطقه کردها هم پیدا بکنه،
یعنی
و این
از جنوب دیگه تا شرق سوریه،
تا شرق سوریه. بله. و این میشه شرق فرات.
بله.
یعنی در حقیقت اون منطقه نیل تا فرات بخشش اینجا محقق میشه اگه این کریدور اتفاق بیفته. لذا این در همون هم راستای نیل تا فراتشون هست، هم در راستای خاورمیانه بزرگ یعنی تجزیه سوریه. به خاطر همین حالا اسمش هم گذاشتن کریدور داوود. لذا اسرائیلیا به شدت دارن اینو دنبال میکنن و میخوان اتفاق بیفته. از اون طرف خب ترکیه چون این رو خطر میبینه که در حقیقت یه حکومت مستقل مسلح کرد اونجا باشه، با توجه به حضور کردهای ترکیه که اون پکه‌که هستن و ترک‌ها این قصدی‌ها رو جزئی از همون پکه‌که میدونند و لذا احساس خطر میکنن که اینا قدرت بگیرن، یه قدرت مستقل بشن. ترکیه هم با این مسئله کاملا مخالفه. لذا حالا این اختلاف وجود داره و از اون ور این کردها دنبال این داستان هستن. خب جولانی هم حالا به عنوان سوریه طبعا دوست نداره این تجزیه اتفاق بیفته، اما خب اگه اسرائیلی ها و اینها بهش تحمیل بکنن دیگه او هم چنان که دیدیم نسبت به دروزی ها تقریبا حالا استقلال پیدا نکردن ولی اجازه دادن اسرائیل بیاد توی مناطق حضور پیدا کنه و قنیتره و این مناطق رو بگیره. لذا این کوریدور داوود داستانش این هست و در امتداد همون نیل تا فرات و داستان خاورمیانه جدید و تجزیه سوریه است و قدرت گرفتن اسرائیل و اون اسرائیل بزرگی که اینو دنبالش هستن.
بله. حالا لابلای فرمایشاتتون چند تا اصطلاح رو به کار بردید، نام بردید، مثلا مثل دروزی ها و اینا، این هم اگر موافق باشید خوبه شنوندگان من خورده بیشتر براشون توضیح بدید که اصلا ماهیت دروزی چیه، در جنوب سوریه چیکار میکنن و حالا کردها هم که اشاره کردید و حالا برخی از این جریانایی که نام بردید رو اگر توضیح مختصر بدید.
بله. دروزی ها خب یه فرقه از مسلمان ها هستن که از همون اصطلاحاً اسماعیلیه ها در حقیقت جزئی از اونا هستن، حالا اصطلاحاً هم میگن باطنی‌گرا هستن. خب اینا یه طیفشون تو خود اسرائیل هستند، یه عده‌شون تو سوریه هستن، یه عده‌شون هم در لبنان هم هستن از این فرقه مذهبی در حقیقت. منتها اونایی که در اسرائیل بودن که کاملا همگام و همراه با اسرائیل بودند، لذا الان که این فرصت پیدا شد که بالاخره حکومت اصلی سوریه تضعیف شد، خب اینا هم یه جونی گرفتن و اونا هم اومدن تحریک کردن، یعنی دروزی های در حقیقت ساکن اسرائیل اومدن این سوری ها هم تحریک کردن که بیاید ما خلاصه با هم بتونیم یک تحرکی جدا و یه قدرت مستقلی هم حتی بتونیم پیدا بکنیم در مقابل سوریه. اسرائیل هم که خب باز از این دروزی ها هم از باب این که اون دروزی های داخل اسرائیل اصلا کاملا همپیمان و همفکر او هستن و هم از این باب که دوباره این یه تجزیه‌ای تو منطقه سوریه است، از این لذا حمایت کردن و دنبال در حقیقت تحقق این مسئله هستن.
بله. خب خیلی ممنونم. البته حال منطقه ما یعنی از داخل خود عراق تا سوریه تا لبنان و حتی تا میشه گفتش که بخشای غربی و شمال غرب ایران تا به تبریه حالا شرق ترکیه مناطقی هستش که اقوام مختلفی،
بله،
حالا چه به لحاظ مذهبی چه به لحاظ حالا نژادی و قومی قبیلی دارن زندگی میکنن و خب اینها بستری رو فراهم میکنه برای ایودی استقبال که بخوان روی اینا سرمایه‌گذاری کنن، اینا رو احیانا حمایتای بکنن.
بله.
و حالا اگر حتی مهمات و سلاح به اونا برسونن و زمینه تجزیه مناطق رو به وجود بیارن.
بله دیگه، هم تفرقه مذهبی توش هست، یعنی بخشی از مسلمان‌ها بالاخره در روزه مسلمانن.
بله.
بخشی از اینا رو از مسلمان‌ها دارن جدا میکنن، هم تفرقه قومیتی توش هست و هم تجزیه سرزمینی و جغرافیایی. و اینا همه مطلوب اسرائیل.
درسته، بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. بنابراین میبینیم که یک نقشه پیچیده ای رو اینها داره در منطقه در حال پیاده سازی هستن و آنچه که میتونه مقابل اون در واقع نقشه های اونها رو نقشه براب کنه، وحدت جهان اسلام هست، بیداری مسلمان ها هست، بصیرت ما هست که دونه دونه جریان ها رو بشناسیم و دقیقا متوجه باشیم که اسرائیل داره به نمایندگی از غرب و آمریکا دقیقاً داره چیکار انجام میده و چه جنایتی رو اینجا انجام میده. البته این رو هم همه شنونده‌ها میدونن و استاد گرامی هم توضیح دادن که این مسئله برای الان هم نیست، اینها سال‌هاست، حتی قبل از پیروزی انقلاب هم به دنبال این مسئله بودن که کشورهای منطقه رو هر چقدر کوچکتر کنن و اصطلاحاً موزاییکی کنن، این باعث میشه که قدرت کشورها کم بشه و این به نفع آمریکا و جریان استکبار هست که انشالله اتفاق نخواهد افتاد با ایستادگی مردم و با ایستادگی جریان‌های مقاومت. سپاسگزارم از شنونده محترم می که این سوال رو پرسیدن که سوال بسیار مهم و در واقع دقیق بود و ممنونم از جناب استاد ابوطالبی که به این سوال پاسخ دادن. همچنان با ما همراه باشید.
بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، بتای عالم و بشکن، آزادی تو دستات، تو ابراهیم ابروزی، بتای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن، تو این نابودی فرعون، تو این نابودی فرعون، تو این خشم فرات و نیل، تو این خشم فرات و نیل، تو خار چشم آمریکا، خار چشم آمریکا، تو این پایان اسرائیل.
بله، خیلی ممنون و متشکرم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. با برنامه پرسوان انقلاب همچنان با شما خوبان هستیم. 0916-58-72 شماره تلفن شنونده محترمی هستش که این سوال رو برای ما ارسال کردن. چرا با این همه اعتراضات جهانی علیه جنایات رژیم کودکش صهیونیستی، یک اقدام منسجم عملی جهانی علیه صهیونیسم انجام نمی شود؟ اعتراض صرف چه دردی از مردم مظلوم غزه دوام میکند؟ حالا تو همین فضا جناب استاد یک شنونده دیگری 918-3252 هم سوالشون رو این شکلی پرسیدن. در جهانی که قانون جنگل حاکم است و غلبه دارد، نقش سازمان ملل دقیقا چیست؟ یعنی اگر قرار سازمان ملل دفاع کنه از ملت‌ها، خب پس چرا دفاع نمیکنه؟ و متاسفانه امروز شاهد هستیم که مردم غزه با این قحطی ساختگی که به وجود آوردن واقعا دارن این شکلی جان میدن و در فشار بسیار شدیدی هستن. و حالا شنونده ما پرسیدن که این همه اعتراضات مادامی که منجر به یک اقدام عملی نشه چه سود و ثمره‌ای داره و چرا این اقدام عملی صورت نمیگیره؟ خیلی ممنونم که اینو توضیح بفرمایید.
بله، خب ببینید، یه بخشی از اقدام عملی همین داستان جبهه مقاومتی که شکل گرفته دیگه، یعنی از قدیم این حرکت شکل گرفته و تا همینجا هم همینی که فلسطین مانده، حماس مانده و اسرائیل این همه ضربه خورده و شکست‌های جدی رو متحمل شده، به خاطر همین اقدام عملی جبهه مقاومته. منتها جبهه مقاومت محدود به چند کشور منطقه و محدود که وارد اقدام عملی شدند و این کشورها هم برخیشون حکومت‌هاشون نیستن، ملت‌هاشون هستن، مثلا خود لبنان. خب حکومت و دولت لبنان خیلی همراهی نمی‌کنه با جبهه مقاومت، یه جاهایی از باب منافع ملی خودشون همراهی می‌کنن ولی خیلی جا همراهی نمی‌کنن. خدمت شما عرض بکنم که خب این یه بخشی که اقدام عملی در این حد انجام شده، اما اون چیزی که الان میگن آقا خب چریش که کاری نمی‌کنه، کی باید کاری بکنه؟ یا باید دولت‌ها اسلامی کاری بکنن یا باید ملت‌ها کاری بکنن؟ متأسفانه دولت‌های کشورهای اسلامی مثل همین کشورهای منطقه و بقیه کشورهای دیگه که حالا در این منطقه هم نیستن، مثلا کشورهای آفریقایی یا شرق آسیا و اینها، بالاخره اینا اکثرا سرسپرده آمریکا هستند و جرأت و جسارت اقدام خلاف خواست آمریکایی ها رو ندارن. با خاطر همین میبینید هیچ حرکتی نمیکنن، هیچ حرکتی. بنابراین این از وضعیت دولت ها، و اگرم بخواد حتی اینها کاری بکنن، بالاخره یا قول ایشون اگرم بخواد یا سازمان ملل اقدامی بکنه، هر اقدام سازمان ملل منوط به تایید شورای امنیت. شورای امنیت هم حالا دکته بدی نگفتن، قانون جنگل تنها شورایی است در عالم خلقت که برخلاف این که شورا معناش اینه که مشورت و نهایتا رأی اکثریت توش اعمال بشه، اینجا عملا رأی اقلیت حاکمه، یعنی که با وتویی که وجود داره پنج کشوری که حق وتو دارن، یعنی در شورای امنیت به این راحتی شما نمیتونی هیچ مصوبه علیه اسرائیل بگیری، چون آمریکا اونجا وای میسه و وتو میکنه. یعنی همه اعضای شورای امنیت هم رأی بدهند، اکثر غالب هم این حرفو بزنن، یا آمریکا مخالف باشه نمیشه. بنابراین سازمان ملل هم با این شرایط که آمریکایی‌ها مدافع اسرائیل هستن، پس اون هم ازش کاری بر نمیاد. یعنی سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین‌المللی که کاری نمی‌کنه، دولت‌های اسلامی هم، دولت‌های غیر اسلامی که هیچی، دولت‌های اسلامی هم که به این وضع خیلی تحرک ازشون دیده نمیشه جز بعضی کشورهای محدود، میمونه ملت‌ها. ملت‌ها هم تا یه حدی توان دارن که بخوان اقدام کنن، به قولشون اعتراض بکنن، تجمع بکنن. اما حالا باز یه کارهای خوبی داره میشه، این پیشنهادی که اخیراً مالزی داده که بحث هزار کشتی، اینم یه طرح خوبیه که حالا داره دنبالم میشه، اتفاقا به شعار اکتفا نشده که آقا تلاش بکنن از 40-50 کشور دنیا هر کشوری چند تا کشتی، در حدی که حدود 1000 کشتی بتونه از کشورهای مختلف با همین کمک‌های مردمی دوباره، یعنی یک نوع سازماندهی و ساماندهی همین توان مردمی ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان رو بیان انجام بدن در قالب حالا کشتی‌های متعدد، که اینا همه با هم حرکت کنن به سمت مناطق اشغالی، و که دیگه اگه مثلا 1000 تا باشه دیگه، الان یک کشتی هنزله راه افتاد سریع توقیفش کردن دیگه، 1000 تا کشتی رو قطعا نمیتونن توقیف کنن. لذا اگه یه همچین حرکتی بشه، خب این همون چیزی میشه که امام گفت اگه مسلمان‌ها جمع بشن حکی یه سطل آب بریزه اسرائیل آب میبره، این اتفاق اگه بیفته خب به نظر میرسه که میتونه بشکنه این محاصره رو. لذا یه همچین حرکتی فقط از طریق ملت‌ها یا برخی از دولت‌های مسلمان میتونه اتفاق بیفته. حتی میدونید الان خود ایران، اگر حتی ایرانی‌ها مثلا یه کشتی بفرستند که حالا میشن بفرستند، ولی قطعاً اونها همین کشتی ها رو به راحتی خواهند زند به بهانه اینکه ایران داره سلاح میفرسته برای مثلا حماس. یعنی ورود یک کشوری مثل ایران شاید اینجا خیلی اثرگذار نیست، همین که کشورهای دیگه که حالا اون درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل رو نداشتند، اینا اگه وارد میدان بشوند خب فضا خیلی فرق خواهد کرد، خصوصا اگه تعدد پیدا کنه، یعنی مثلا 50 کشور دنیا بیاد و نیروهاشو بفرسته. لذا درسته، حق با شنونده ماست که نهادهای بین‌المللی که کاری نمی‌کنند، دولت‌ها هم که وضعیتشون اینه، ملت‌ها و برخی از دولت‌های محدود باید با هم جمع بشن و یه حرکتی که حالا یه نمونهش این حرکتی که داره انشالله بتونه اتفاق بیفته و اثر بذاره.
انشالله، بله همینطوره. الحمدلله امروز می‌بینیم که گفتمان مقاومتی، گفتمان جهانی شده، فراتر از مرزها رفته، و قطعاً اگر ایادی استقلال و صهیونیست‌ها نبودن و این جنایت‌هایی که اینا می‌کنن، واقعا این نبود این اتفاق و نبود این جنایت‌ها، شاهد بودیم که مردم از سراسر دنیا میتونستن کمک‌های خودشون رو به مردم غزه ارسال کنن. خیلی جالبه در همین ایام جناب استاد، ما در حالا شهرهای مختلف، خود شما احتمالاً تجربه دارید، رفتیم با مردم گفتگو می‌کردیم، خواسته مردم بود که ما چطوری میتونیم به مردم غزه کمک کنیم. در واقع حالا کمک‌های مادی، حالا پول یا به هر طریق دیگری، یعنی اگر فضا فراهم بشه، می‌بینیم که از ایران و سایر کشورهای منطقه و حتی شاید سراسر دنیا مردم می‌خوان که کمک، در واقع کمک‌های خودشون رو ارسال کنن، و الحمدلله این حس انسان دوستی و انسانیت در بین مردم هست که ناشی از فطرت‌های پاکی است که همچنان غلبه داره. اما خب دشمن هم نهایت سبویت خودش رو داره انجام میده، و امیدوار هستیم که انشالله به دست همین مردم صهیونیست‌ها در هم شکسته بشن و راه برای آزادی قدس شریف باز بشه. خیلی ممنونم از شنونده محترمی که ما رو همراهی کردن در این برنامه، همچنین از استاد عزیز جناب ابوطالبی، و سپاسگزارم از عوامل و همکارای خوبمون در پخش رادیو ماهره و تهیه‌کننده خوب برنامه جناب عبدالله جوادی که در تهیه و تولید این برنامه ما رو یاری کردن. به ایام اربعین حسینی نزدیک میشیم و از شما عزیزان التماس دعای خیر داریم در این ایام. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سرچ چشمه هنر، دور از تو اندیشه مدار، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
www.radiomaarif.ir/شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق ومنون على عبادك بإيناع الثمرات وأحيي بلادك ببلوغ الزهران وأشهد ملائكتك الكرام السفران بسقي منك نافع دائما غذرا واسع درر و وابل سریع عاجل تهی بهی ما قد مات و ترد بهی ما قد فات و تخرج بهی ما هو آت و توسع بهی فی الاقوات سحابا متراکما هنیئا مریعا طبقا مجلجلا غیر ملث و دقه ولا خلب برق. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریعا ممرا عریزن واسن غزیرا ترد و به نهیز و تجبر و به المهیز اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الذرا و تملأ منه الجبال و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الذر و تزیدنا به قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده‌ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
کنار قدم های جابه سوی نینما رحص باری.
رادیو اربعین همراه با زائران اربعین حسینی.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن، بعضیشو مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
رادیوی رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
عصر شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. راه های ارتباطی با همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو شنیدید. یادآوری بکنم که همکاران خوبم در روابط عمومی